محبان امام هادی آمد. ولادت دهمین پیشگاه پرهیزکاران جد بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم تا روزها و شبهای دیگر در رادیو اقتصاد. پایدار باشید، شاد باشید، هر جا هستید بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، سپاس که در این مجال شبانگاهی همراه ما شدید. شبنشینی فرهنگی امشب ما حوالی یکی از شهرهای ایران عزیزمونه. در این شامگاه سفری رادیویی خواهیم داشت به شهر سیرجان. در این مجال همراهی شبانه به بررسی پیشینه فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی شاخص شهر سیرجان می‌پردازیم. ظرفیت‌های فرهنگی و هنری که توجه بیشتر به اونها می‌تونه توسعه و رشد اقتصادی این شهر از استان کرمان رو به همراه داشته باشه. برای بررسی مباحث مطرح شده، پژوهشگران و اهالی فرهنگ و هنر سیرجان هم ما رو همراهی می‌کنند. شما شنوندگان فرهیخته هم در این شبنشینی فرهنگی ما دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، بنده مهدی خانکی هستم. در اقتصاد حوالی فرهنگ قرار یه سفر کوتاه ببریم شما رو به یکی از شهرهای جذاب و دیدنی کشورمون. قرار بریم به کرمان زیبا و سیرجان سر بزنیم. سیرجان شهریه که تقریبا 960 کیلومتر با تهران فاصله داره، در 175 کیلومتری کرمان قرار گرفته. راجع به وجه تسمیه عنوان سیرجان موارد زیادی گفته شده، از جمله مهمتریناش اینه به خاطر وجود چشمه‌های آب و فراوانی آبی که تو این منطقه در دل کبیر وجود داره، اینجا را سیراب گفته شده یا شایدم جایی که پر از آبه. دومین وجه تسمیه مرسومی که خیلی به مردم روایت میشه به علت حضور منابع معدنی فراوان، که حتما هم خبر دارین معادن فوق‌العاده‌ای در این شهر وجود داره. بسیار اعتقاد دارن قبل از حمله اعراب به ایران اینجا سیرکان یا سیرگان گفته میشده، که کان و کانی و معدن اینها مواردی هستن که به هم دیگه ارتباط دارن. در صورت لفظ فارسی درست سیرجان سیرگانه که در ادوار گذشته مورد استفاده قرار می گرفته. شهر سیرجان شهر فوق‌العاده‌ایه. اول اینکه در نزدیکیش به مناطق شرقی کشور، نزدیکیش به محور مواصلاتی تهران بندر عباس که یکی از شهرهای حیاتی ورود و خروج کالا در کشورمون هستش و اینها همه اهمیت این شهر رو برای اینکه بتونه داشته هاش رو بهتر عرضه بکنه بیشتر مشخص میکنه. در ادوار مختلف کرمان بسیار مورد توجه بوده، شاید مهمترین دوره تاریخی که کرمان و از جمله سیرجان خیلی مورد توجه قرار گرفته دوره قاجار و ورود محمد خان قاجار و فتح کرمان هستش که حتما در تواریخ مطالعه کردین. همیشه کرمان و شهرهای اطرافش به خصوص سیرجان در طول تاریخ جایگاه ویژه‌ای داشتن. امکانات گردشگری فوق‌العاده‌ای شهر سیرجان داره که در طول تاریخ انواع اقسام قلعه ها، بازارها و کاروانسراها در این شهر ساخته شده. نکته جالب توجه اینه که شهر سیرجان علیرغم اینکه شهر بزرگی نیست یا در مقایسه با شهرهای بزرگ، یک نوع استایل و شیوه معماری منحصر به فرد داره که تقریبا از دوره اواخر سلجوقی مورد توجه قرار گرفته و اون بادگیرهای فوق العاده به نام بادگیرهای چوپقی. این یک استایل معماری فوق العاده است. تو امارت سعید نیا، بنای شاه فیروز و روستای تاریخی کرگان از مهمترین جذابیت‌های تاریخی که همونجوری که اشاره کردم از دوره سلجوقیان تا به امروز در ادوار مختلف آثار تاریخی می‌بینیم و این نشون دهنده اینه که در ادوار مختلف به خصوص در دوره صفویان و بعد دوره قاجار همواره کرمان و به ویژه شهر سیرجان مورد توجه بوده. به واسطه قرار گرفتن شهر سیرجان در یک مسیر مواصلاتی فوق‌العاده و در دل کویر و ایجاد یک شهر آباد در اون منطقه، می‌تونسته داشته‌های فرهنگی خودش را به تمام دنیا صادر بکنه. نزدیکی بندر چابهار، نزدیکی بندر عباس و از اون طرف عامل اتصال مرکز ایران، اینها مشخصاتیه که هر شهری در ایران شاملش نمیشه. از این بابت حضور و وجود این شهر و یا ساخته شدنش در یک جای درست در سیر تاریخی ما باعث شده که این شهر تبدیل بشه یک شهر مولد فرهنگی و بتونه تاثیرگذار باشه در اقتصاد گردشگری و اقتصاد هنرهای سنتی اون. امیدوارم که پتانسیل‌های گردشگری و امکانات هنرهای سنتی و اون منحصر به فرد بودن تولات شهر زیبای سیرجان بتونه یک دستاویزی بشه برای مسئولین کشور که اونجا به عنوان یک مرکز گردشگری مورد توجه قرار بگیره. امیدوارم سیاست‌های درستی که در پیش می‌گیریم، به ویژه در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بتونیم شهرهای مولد فرهنگی و مثل شهر سیرجان رو معرفی بکنیم و مثمر ثمر باشه. امیدوارم حتما سری به سیرجان زیبا بزنیم و ایام به کام باشه انشالله. خدا نگهدار.
عزیزان، سپاس از همراهیتون با ما در این مجال برای آشنا شدن با جاذبه های گردشگری شهر سیرجان و فرصت های بالقوه این منطقه برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری. شما رو دعوت می کنم گفتگوی من با کارشناسان گردشگری رو بشنوید که تا لحظاتی دیگر به جمع ما ملحق می شن در اقتصاد حوالی فرهنگ. با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید. همونطور که در ابتدای این مسیر همراهی اشاره کردم، قراره در این مجال به بررسی جاذبه های گردشگری شهر سیرجان بپردازیم. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمانان بزرگواری قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. زوج گردشگری که قرار ما رو با جاذبه های طبیعی، تاریخی و آداب و رسوم سیرجان آشنا کنند. خانم نگین نگینی و آقای علی امان پناه، به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم.
سلام، خیلی خوشحالم که تو این سفر هم همراه شما عزیزان هستم.
آقای امان پناه، شما هم
سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم صادقی و همینطور شنوندگان خوب برنامه. خوشحال هستم که تو این برنامه حضور دارم.
خب اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به دیدنی های طبیعی و جاذبه های طبیعی سیرجان که میتونه برای هر گردشگری جذاب باشه. بفرمایید.
بله، استان کرمان با 180 هزار کیلومتر مربع، خب طبیعتاً خوشبختانه با این عظمت قطعا جاذبه‌های زیادی چه به لحاظ طبیعی و چه به لحاظ تاریخی و باستانی در خودش داره. از لحاظ طبیعی ما خوشبختانه بلندترین نقطه استان کرمان با 4500 متر قله جوپا رو داریم که سالهای طولانی یخچال‌ها و غارهای یخی رو در خودش جا داده و با 2 ساعت رانندگی بیش از اونجا شما به گرم‌ترین نقطه کره زمین، یعنی در واقع گندم مریان در مسیر کلوتا دسترسی داشته. ناسا در سال فکر میکنم 91-2 گرمترین نقطه کره زمین رو با 73 درجه فارنهایت اینجا رو معرفی کردش. همینطور که اثر هم بلندترین نقطه استان 4500 متر و عمیق‌ترین قسمت کشور ایران هم با 100 متر ارتفاع در همین استان قرار گرفته. و عرض دیگه که دارم در رابطه با بحث طبیعت اینجا، خب خواه ناخواه وقتی ما ارتفاع 4500 متر رو داریم، دره‌های زیبایی در اینجا شکل گرفته، غارهای خیلی قشنگی چه به لحاظ غارهای یخی و همینطور رودخونه‌ها و آبشارهای زیادی رو توی استان و مجموعه‌ای که در خدمت شما خواهیم بود سیرجان رو داریم. از جهتی هم به لحاظ کویری بودن قسمتی از منطقه، بارش‌های فصلی وقتی ایجاد میشه دره‌های خیلی عمیق و در واقع به نوع خودش زیباترین دره‌های کشور رو هم میشه که گاهی وقتا این دره‌ها تنه میزنن به کانیون امریکا از به لحاظ زیبایی و ارتفاع. این به شکل هستی وقتی باران‌های سیلاسا و بهاری و پاییزی اتفاق میفته، چون خاک عمومی منطقه روسی هست نشست نمی‌کنه و به سرعت از این درها راه گریز برای خودش ایجاد می‌کنه و همینطور درها سال به سال عمیق‌تر و طولانی‌تر میشن. چه زیباترین دره رو ما در واقع منطقه رفسنجان داریم، دره راگر که یکی از پیمایش‌های اصلی و مهم دره پیمایان ایران قرار گرفته خوشبختانه در سال‌های اخیر.
این دره‌ها چقدر فاصله دارن با شهر سیرجان؟
با سیرجان این دره ها در واقع دو تا دره عمیق تو منطقه سیرجان تا 15 کیلومتر و 45 کیلومتری معرفی شده. اینا کلیاتی بود در واقع در رابطه با استان کرمان و اختصاصا سیرجان.
خب به نکته خوبی اشاره کردید آقای امان پناه. ما حتما در بخش دوم گفتگو که قرار هست به ظرفیت های بالقوه سیرجان برای سرمایه گذاری بیشتر اشاره کنیم، به این موضوع هم حتما میپردازیم. اما در سیرجان و نواحی اطراف اون چه جاذبه گردشگری دیگری وجود داره؟
چون خود سیرجان خانم صدایی تو مسیر از کرمان به سمت هم استان فارس هم استان خوزستان میره، یواش یواش منطقه اون بحث کویری و خوشش رو در خودش داره. به همین لحاظ خیلی آثار طبیعی ما تو منطقه دشت و کویری نداریم، باید از سیرجان کمی دورتر بشیم، مثلا تو منطقه پاریز رو باید بریم یا ارتفاعات رو باید بریم که قدری دور هستن از سیرجان. پاریز را عرض کنم خدمت شما، اینجا یه منطقه ییلاقی است برای سیرجانیا که تقریبا یه ارتفاع خیلی مختصری داره ولی خب آب و هوای البته قابل تفاوت هستش نسبت به سیرجان و گرما. اینجا منطقه هستش استفاده میکنن. ولی از آثار طبیعی که آثار تاریخی هم به خودش گرفته، باغ سنگی سیرجان رو در واقع باید یاد تیز ازش که این باغ در دوره پهلوی زمانی که اصلاحات اراضی اتفاق افتاد، یک مجموعه از باغ کسی به اسم درویش گنج، اسم
درویش خان اسفندیارپور،
بله، مزرعه ایشون، مزرعه پسته ایشون تو این اصلاحات اراضی آسیب دید و باغش خوش شد و چون این بنده خدا ناشنوا و لال بودن نمیتونستن صحبت بکنن، درد خودشون رو در خوش شدن این باغ با آویزون کردن سنگهای کوچیک و بزرگ روی این، یه حالت انتزاعی به این باغ که بعدا در جهان معروف شد به باغ سنگی. در واقع این از آثار طبیعی مرده اینجاست ولی خب یک حیات مجدد با این شکلی که این درویش خان در واقع انجام داد جهانی شد و اینو حتی در فصل خشکی هم اگر هست اینجا جزء آثار طبیعی به شمار میادش.
چقدر از این جاذبه گردشگری استقبال میشه و دیدن میشه؟
تنها موردی که توی رسانه این دیده شد، حالا دست گریخته بهش پرداخته شد، یه فیلمی آقای کیمیایی ساخت به همین اسم باغ سنگی که جایزه خرس نقره جشنواره فیلم برلین رو برد. این تنها موردی بود که خیلی اینجا بولد شدش، وگرنه نه برای گردشگر.
اما به خاطر اینکه بعد از اون باز بهش پرداخته نشد، باز به دست فراموشی سپرده.
بله بله.
اگر همچین موردی در یکی از این کشورهایی که به حوزه گردشگری اهمیت زیادی میدن وجود داشت، چقدر جذب
توریست داشته، جذب سرمایه داشته باشه.
نمونه رو ما در واقع امسال توی سفر خارجی که داشتیم تو منطقه نپال دامنه ایورست، سنگچین هایی بود که در بستر رودخونه ها گذاشته بودن خانم صادقی. این که توقع داشتن که وقتی رودخونه از ارتفاعات به کف مسیر تردد مردم تلاقی پیدا میکنه، نقطه هستش که خواسته هاشون انسان ها میتونن اونجا داشته باشن، آرزوهاشون میکنن، آرزوهاشون رو با چیدن سنگ ها از بزرگ به کوچیک در بستر رودخونه انجام میدادن و در واقع به نوعی عبادتگاه شده بود. همین الان سالها سیاز فیلد توریستی و گردشگری از کشور دیگه که میان برای نپال، این یکی از همیشه شما سپایه ها و دوربین هایی که دور اطراف دیده شده برای عکاسی میبینید و توریست هایی که از این مسئله استقبال میکنن، در صورتی به مراتب باغ سنگی ما ده ها برابر زیباتر از اینه، به خاطر اینکه اینا آویخته شده از سنگ هستن و در واقع درد این پیرمردی هستش که نتونست به زبون در واقع ماها بگه و با زبون گنگ خودش اینا رو به تصویر کشید.
خب آقای امان پناه، کوههای سیرجان هم خیلی معروف هستند و برای افرادی که به کوهنوردی هم علاقمندند، فکر میکنم این یک جاذبه گردشگری خوب باشه.
ارتفاعات چه دور و نزدیک، قله‌هایی که دور و نزدیک هستش با شهر سیرجان، همینطور که شما فرمودید. ولی خب متاسفانه این قله‌ها فقط زمان مصرفشون شاید بشه 3 یا 4 ماه خانم صادقی، به جهت اون گرمایی که عرض کردم غیر بومی خیلی از این ارتفاعات استفاده نمی‌کنه متاسفانه، و این عرض کردم به خاطر همون شرایط جوی و اقلیمی سیرجان و ارتفاعاتش هستش. ولی دره‌ها چرا، چون منطقه‌ای هستش عمیق‌تر هست و سایه بیشتری هست و خنک‌تر هست، اینجا بیشترین استقبال رو داره نسبت به ارتفاعات. منطقه قله مثلا سیاه‌کوه رو داریم که هم به جهت کوهپیمایی و کوهنوردی، در واقع نه به اون بحث سنگ‌نوردی اینا، ولی مهمترین آثار طبیعت اینجا هست و منطقه قرغ هست برای حفظ محیط زیست منطقه.
خب بپردازیم به یخدان‌هایی که در نزدیکی سیرجان هست و میتونه جاذبه گردشگری جذابی باشه برای گردشگران داخلی و خارجی. خانم نگین، در مورد یخدان‌ها بیشتر برای ما میگین؟
این یخدان‌ها خوشبختانه جز منحصر به فردترین یخدان‌های ایران هستن، به جنبه اینکه دوقلو هستن، دقیقاً مثل همان. کارکرد این یخدان‌ها به چه صورت بوده؟ توی زمستون‌ها وقتی که برف میباره، خیرین میانیه این یخدان‌ها رو میسازن، دقیقاً دو تا یخدان که عین همه میسازنش و برف فرم میکردن. وقتی که فصل بارش و بارش برف تموم میشد، اینا همه روزنه و دراش رو میبستن، از آب این یخا توی تابستون استفاده میکردن، که ارتفاع این یخدون 20 تا 30 متر با قطر 6 تا 7 متر که یکی از جاذبه های خیلی قشنگ شهر سیرجانه.
چقدر به این یخدان ها توجه میشه به عنوان یک جاذبه گردشگری در سیرجان؟
خب خوشبختانه با احیای مجدد اینا به لحاظ البته معماری و سازه های باستانی ازش استفاده میشه مجددا، احیاش تو خیلی از شهرها، چون ساختار معماری خیلی جالبه. در واقع میشه گفت دو تا مخروط رو ما داریم که زیر رو هستن، قرینه هستن. یه مخروط بیرونی با فضای گنبدی شکل که یک روزنه در بالا هست که در کار هواکش رو انجام میده و خنک‌ها رو همیشه داره، و چون گرما که به ارتفاع میره از اینجا خارج میشه و اون سرمای داخل همیشه حفظ میشه، و خوشبختانه اینو به عنوان فقط آثار به جا مونده، یعنی اون سردابیش رو بستن به جهت خطراتی که ممکن داشت برای توریست داشته باشه. گاهی وقتا از یه پنجره یا گاهی وقتا همراه با لیدر اجازه بازدید به اینها میدن. ولی بنای بیرونیش خصوصا همین که همسرم فرمودن یخدان‌های دوقلو، بنای بیرونیش و چند تا پله اولش محل خوبی هستش برای دیدن توریست‌ها.
خب ممنونم آقای امان پناه، و از شما هم سپاسگزارم خانم نگینی که از تجربه سفرتون به شهر سیرجان گفتید و جاذبه‌های طبیعی این شهر و اطرافش. و اما حالا بپردازیم به ابنیه و آثار تاریخی سیرجان و مناطق نزدیک به اون. خانم نگینی، در مورد بادگیری که خیلی معروف هست در سیرجان برای ما بفرمایید.
بادگیری چپقی مربوط میشه به یه خونه شخصی، مربوط به یه آقایی بوده، پزشک بوده، یه سفری با کشتی داشته. وقتی هواکشا و دودکشای کشتی رو میبینه، از حالت و فرم اون خوشش میاد، میاد همینه تو خونه خودش پیاده میکنه. این بادگیرا چند ضلعی هستن و ما نمونهش رو هیچ جای دیگه ایران ندیدیم. بسیار قشنگن، خوشبختانه حفظ شدن.
یکی از مواردی که خدمت شما شنوندگان عرض کنم اینه که یکی از مهمترین آثار تاریخی و در واقع باستانی ما توی کل کشور تپه ها و تل ها هستن. ما چیزی حدود بیشتر از البته 1,200,000 تپه و تل باستانی داریم. به جهت تاخت‌وتازهای زیادی که به استان کرمان و خصوصا سیرجان شد، چون منطقه استراتژیک بود و مسئله دسترسی به خیلی از نقاط دیگه کشورمون، آثار زیادی که به جا مونده در واقع تل و تپه هایی هستن که تو مجموع همون 1,200,000 تا تپه ها و تل ها هستن. ولی از جاذبه هایی که تو خود سیرجان شما تو شهر میبینید، البته تو بناهایی که تقریبا یه عمر بالای 40-50 سال رو دارن، سردرهای متفاوت و زیبا هستش خانم صادقی. این که سردرها عموماً چون ورودی ساختمان هستش، به نوعی از متولد شده به آیات قرآنی، اینا مواردی هستش که تو سردر اغلب خونه دیده میشه.
در واقع میشه گفت از شاخصه های شهر سیرجان هست و اون رو متفاوت میکنه از
شهر دیگر در مواردی که بله سردرهای سیرجان معروف توی استان کرمان.
جالبه. و اما در شهر سیرجان و مناطق نزدیک به اون چه آثار و ابنیه تاریخی هست که میتونه جذاب باشه برای گردشگران؟
آرامگاه شاه فیروز هستش که تو 14 کیلومتری جنوب شرقی سیرجانه. خوشبختانه چندین آثار باستانی هستش که تو سیرجان کاملا حفظ شده. این یکی از اون موارده که روی صخره سبز رنگ، که این سبز خیلی قشنگه، روی این صخره سبز رنگ بنا شده. ارتفاع این مقبره 3 متره که برای ما خیلی عجیب بود که با این ارتفاع هنوز این حفظ شده. یه آرامگاه 8 سلیه که ظاهراً یه آرامگاهی هم کفش هستش، حتما مربوط به همون سازنده همون مقبره.
اینم از من عرض کنم که در راستای تکمیل صحبت خانم، این که این بنا مثل خیلی از آثار ایران از بیرون 4 زلیه، از داخل 8 زلیه و گنبد 2 پوش داره، یعنی با این حجم اندازه که ایشون فرمودن، ولی کاملا اون اصول معماری درش گنجونده شده. مقرنسکاری‌های از گچ خیلی زیبا تو این تعبیه شده، علارغم اینکه خب کم توجهی شده بهش، از بین رفته و همونطور متاسفانه خاطری بعدی که افراد میان توی حکاکی و حجاری و نوشتاری انجام میدن توی در دیوار اینجا، اینا متاسفانه چشم آزار و دل آزار هست، ولی این یکی از شاخص‌ترین آثار باستانی شهر سیرجان به حساب میاد.
کاروانسراهای سیرجان هم خیلی معروفن، در این خصوصا توضیحاتی میفرمایید؟
کاروانسرای سیرجان رو ما در واقع باید مثل همه کاروانسرایی در کنار بازار ببینیم. در واقع بازار مجموعی بود که زندگی کلونی مردم بازار بود، حمام‌ها بود و مساجد و کاروانسراها. اینا بنا در راستای هم قرار گرفته، خصوصا بازار دوقلوی سیرجان که حالا خانم توضیح میدم بهتون، از شاخصه‌های بازارهای ایران هست توی شهر سیرجان، که در امتداد اینا مثلا چارسوها رو داریم. این چارسوها یک راهشون به کاروانسراها بود که مثلا آبشخور اسب و استرهایی بودن که کاروان ها می آوردن، قسمتیش برای استراحت اینجا بود، جایی برای بارانداز داشتن تو مسیر، که تمام اینا در دل بازار در واقع جانمایی شده و جاگذاری شده که خوشبختانه الان احیا شده و جا داره تشکر کنیم از مسئولین محیط زیست و میراث فرهنگی و شهر سیرجان که اینا داره به خوبی احیا میکنه.
این بازار به صورت دوقلو هستش که تنها بازار دوقلوی استان کرمانه، 200 سال قدمتشه، داخلش کاروانسرا داره و وقتی که وارد این بازار میشی بوی عطاری و شیرینی پزی و اینا قشنگ مشامو خوش میکنه. معماریش خیلی زیبای سقفای گنبدی شکل داره، همون حالت معماری که توی بازارهای شماره 1 ایران میتونیم ببینیم.
اما اونقدر که در مورد بازار وکیل و بازار اصفهان صحبت میشه و تبلیغات میشه، در مورد بازار سیرجان چندان صحبت نمیشه و بهش اونقدر توجه.
خب اصلا میشون شاخصهای خاص خودشون رو دارن، همین بحث دوقلو بودن مثلا حمام رو ما داریم توی سیرجان، دوقلو بودن بازار رو داریم توی سیرجان، دوقلو بودن گنبدهای یختونها رو داریم توی سیرجان، اینا موارد خاص خودشون هستش.
خب آثار و ابنیه تاریخی و معماری خاص شهر سیرجان هم خیلی جالب توجه بود و میتونه جذاب باشه برای عزیزانی که تا به حال به این شهر سفر نکردن و امیدوارم که با شنیدن گفته های شما گردشگرانی که بارها به این شهر سفر کردید و با جزئیات از جاذبه های سیرجان اطلاع دارید ترغیب بشن و سفر به شهر سیرجان رو در برنامه سفر خودشون قرار بدن. اما در مورد آداب و رسوم شهر سیرجان هم لطفا برای ما نکاتی بفرمایید که میتونه جاذبه گردشگری خوبی باشه برای چه گردشگران داخلی و چه گردشگران خارجی. بفرمایید.
از جمله مراسمی که تو سیرجان میشه دید قدیرخونیه. زمان عید قدیر توی زورخونه‌ها، زورخونه‌های زیادی داره سیرجان که به جای زورخونه خودشون میگن ذکرخونه، که میان قدیرخونی برگزار میکنن و ذکر حضرت علی میگن. اینم یکی از جذابیتاییه که میتونه گردشگر رو جذب خودش بکنه
و در اون تاریخ مشخص تبلیغات تاریخ بشه.
بله بله. تنها تفاوتی که توی مراسم نوروز میتونیم توی سیرجان ببینیم مراسم رشته‌باریه که زمان تحویل سال رشته‌باری دارن، به خاطر اینکه عقیده دارن که وقتی که این رشته رو ببرن تا آخر سال افسار زندگیشون دستشونه. این یه چیزی بود که جالب بود برای همه ما. شهر دیگه هم برگزار میشه که تو سیرجان خیلی پررنگ تره.
میشه برامون میگید چطور از این نوع مراسم؟
ببینید همین رشته های آشی، رشته پولویی، اینا برش میخورن دیگه، یه ظرفای خاصی دارن که اینا رو، این خمیر رو میریزن توش، بعد میچرخونن مثل رشته‌های فالوده. وقتی که میچرخن مثل چرخ گوش، این خمیر چرخ میشه و به صورت رشته بیرون میادش.
این کارو در منازلشون انجام میدن، یه گردشگر نمیتونه ببینه در فضاهای بازی که بتونه برای گردشگر هم.
اگر دولت حمایت کنه حتما میشه، مخصوصا اینکه ما مسافر نوروزی خیلی داریم، میتونن یه مکانایی بذارن توی همین بازارچه‌ها، توی نمیدونم آثار باستانی که مردم دارن دیدن میکنن یه همچین جایی رو تعبیه کنن. توی جاهای دیدنی که مردم دارن دیدن میکنن خیلی موقع دیده میشه که غذاها محصولات اون منطقه اونجا سرو میشه، اونجا در معرض عموم قرار میگیره، میتونن خیلی راحت این مراسم هم اونجا نشون بدن به گردشگر.
چون به هر حال سفر فقط برای دیدن جاذبه های طبیعی و تاریخی یک منطقه نیست،
بیشتر آشنا شدن با فرهنگ اون منطقه است.
خب این هم جزی از اون فرهنگ اون منطقه است. خب جالب توجه میتونه باشه برای گردشگران که آشنا بشن اونها در مراسم نوروزشون چه اعتقاداتی دارن، چه کارهایی رو انجام میدن و خودش میتونه یک جاذبه گردشگری باشه،
مخصوصا زمان نوروز که بیشترین گردشگر رو دارن.
خب چه رسم و رسوم هایی
دیگه دارن؟ یه رسم جالب دیگه هم که دارن برای نوروز پختن کماج صحنه. حالا صحن چیه؟ یه خمیر مانندی از حبوبات و اینا میکس میکنن، آردش میکنن با جوونه غلات، اینو به صورت خمیر در میارن، یه لایه خمیر همین نونا صاف میکنن، روش خرمای له شده میریزن، دوباره یه لایه خمیر که اینو به صورت یه کماج درست میکنن. و جالبه که سفره هفت سینشون سمنو ندارن، این صحنو دارن توی سفره هفت سینشون.
البته یکی از غذاهایی که من اضافه کنم به صحبت نجین تو کل استان بیشتر تفخ میشه، غذایی هست به اسم بزقرمه که این از غذاهای تقریبا رایج و خوشبختانه امروز توی رستوران‌های مدرن هم سرو میشه با عنوان غذای سنتی.
بزقرمه من همونجا تو سیرجان اتفاقا خوردم و از آشپز اونجا پرسیدم که چجوری بپزم و مواد اولیه‌اش چی، بهم گفت و من تو خونه میپزم، معمولا وقتی هم مهمون دارم اینو سرو میکنم، همه هم خیلی دوست دارن. ترکیباتش چیه؟ نخود و گوشت و کشک، حالا یا به صورت خورش میتونی.
عجیبی.
آره آخه خیلی جالبه که توی منطقه کرمان بیشترین کاربردشون کشکه، تو تمام غذاهاشون از کشک استفاده میکنن.
جالبه توی خیلی از شهرهای کشورمون یک سری مواد غذایی شاخصی دارن که بیشتر استفاده میکنن. در مورد ایلام گفتید که از دوشاب درخت بلوط استفاده میکنن یا مواد غذایی ترکیبی که شاید ما اینجا اصلا به فکرمون هم نمیرسه که اینها میتونه با هم ترکیب بشه و یک غذای خوشمزه رو آماده کنه. به هر حال اینها واقعا از جاذبه های گردشگری هر منطقه از کشورمون میتونه محسوب بشه که باید روش تبلیغات صورت بگیره و با همین موارد گردشگران رو جذب بکنن برای اینکه برن توی اون منطقه و از غذاهای محلی اون شهر هم بهره ببرن و با ترکیباتش آشنا بشن و حتی گردشگری تجربی در این حوزه میتونه شکل بگیره، خودشون اون در واقع نان محلی یا غذای محلی رو طبخ کنن که خب ما میبینیم در کشورهای دیگر خیلی به این نوع گردشگری اهمیت میدن، اما در ایران عزیزمون با این همه تنوع غذای محلی چندان بهش توجهی نمیشه.
ببینید یکی از شاخه های گردشگری شکمگردیه، اصلا اسم شکمگردیه، خیلی ها فقط میرن که محصولات و غذاهای اون منطقه رو بشناسن و تست کنن. اصلا ما توی برنامه های خارجی چندین برنامه سازی داریم که فقط در مورد غذاهای اون منطقه فیلم ساختن، برنامه ساختن، ولی ما در مورد غذاهای بومی ایران چیزی نداریم متاسفانه، مگر موردی تو یکی دوتا از برنامه ها فیلم ها ذکر بشه، ولی به صورت یه پکیج کامل از مناطق مختلف ایران چیزی نداریم.
حالا در مورد رستوران های شهر تهران داره یک سری فیلم هایی ساخته میشه، میرن غذا رو امتحان میکنن، فیلم میگیرن، معرفی میکنن، اما در مورد شهرستان ها و غذاهای محلی کمتر از اینو مستندها دیده میشه و خب این واقعا حیفه، میتونه جاذبه گردشگری فوق‌العاده‌ای باشه و درآمدزایی زیادی رو هم به همراه داشته باشه برای اهالی اون منطقه.
و بازم در تکمیل بحث غذایی عرض کنم که ما خب کالجوش رو تو اکثر شهرهای ایران داریم به خاطر تکمیل بودن نوع غذایی، خب روغن حیوانی بود، کلسیومش رو کش تامین میکرد، اینجا در واقع اون روغن رو از پسته میگیرن، یعنی شما وقتی کالجوش منطقه کرمان رو میبینید به خاطر وفور درختای پسته به جای اینکه ما مثلا گردو میخوریم گاهن اینا پسته میزنن، هم خوشرنگ میکنه اون رنگ سبز پسته و هم لذیذترش میکنه.
حتی فسنجونش هم ما با گردو میپزیم، اینا با پسته میپزن، بعد اون رنگ سبزی که روغن میندازه خیلی قشنگه.
از موادی که در دسترسشون هست
بله.
بیشترین
استفاده
میکنم. خب ممنونم آقای امان پناه و شما خانم نگینی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به خوبی ما رو آشنا کردید با جاذبه های طبیعی، تاریخی و آداب و رسوم و غذاهای محلی شهر سیرجان. اما در ادامه قصد داریم با همراهی شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ بپردازیم به ظرفیت های بالقوه سیرجان برای سرمایه گذاری و در در پی اون رشد اقتصادی و توسعه شهر سیرجان. از شما دعوت میکنم به همراه شنوندگان همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما این تا به جمع فرهنگی ما بیاین همین حوالی. در اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.